سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب نگاه بکنید، این از اول یه دورنمایی از بحث ارائه شده، یعنی الان ما دقیقا کجای بحث در کجای کتاب مغنی هستیم. اگر شما از روی جزوه نگاه بفرمایید، فایل مربوطه درس رو، حالا اونایی که فایل باز میکنن، اونایی که برگه دارن فایل مربوطه رو نگاه بکنید، پی دی اف مربوطه رو، شما میتونید دقیقا بدون میفهمید که الان این جلسه کجای کتاب هستیم. از اول بحث ارائه شده. ببینید از اول ما یه بار نگاه کنیم. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکام. یه نکته گفتیم اول در رابطه با چی بود؟ در رابطه با تفسیر المفردات بود و ذکر احکام ها. یه دو سه تا نکته گفتیم. بعد مقدمه شامل سه مطلب بود. گفتیم بر طبق حروف معجم چیده این کتاب را برای اینکه لیس خلا تناولها راحت بتونیم دسترسمون قرار بگیره مفردات. و دیگه چی گفتیم؟ گفتیم که مفردات منظور حروفند و اسمایی که متضمن معنای حروفند. و نکته سوم، گاهی اوقات از اسمایی که متضمن معنای حروف نیستند یا حتی گاهی از یک سری افعال نیز در مفردات بحث کرده ایم در باب اول. به خاطر چی؟ به خاطر لمسیس الحاجت الیها، به خاطر اینکه حاجت و نیاز ما رو میکشونه، ما رو ملجع میکنه، ما رو وادار میکنه بحث از اونها، که یه سری نکاتی رو هم گفتیم که چرا مثلا بحث میکنیم، چه چیزی ما رو مجبور میکنه به اینکه مثلا از لیس بحث کنیم، چه چیزی ما رو مجبور میکنه از عصا بحث کنیم در حالی که فعلا. مفردات 104 کلمه این باشن که اولی از آنها همزه است. دیگه اگه میخواید از رو همین تطبیق بدید، یعنی کتابتون هم دیگه لازم نیست باز کنید، اگه نکته هست میتونید رو همین برگه با من تطبیقتون بنویسید، چون این سخته برید رو کتاب دوباره بید، چون متن عربی که هست دیگه رو خود برگه. اگر ما بتونیم هر روز انشالله این فایل رو در اختیارتون قبلش قرار بدیم، یکی از دوستان پرینت بگیره از روز گذشته یا صبح پرینت بگیرن، دیگه شما داشته باشید قبل از کلاس برگه رو با همون برگه. من سعی میکنم که آخر هفته کل یک هفته رو تنظیم بکنم، سعیم اینه. اگر کل پنجشنبه جمعه بشینم بنویسم، سعی اونه که این اتفاق بیفته. سال 90 مدرسه عالی امیرالمومنین آقای عراکی، اونجا من تدریس داشتم، همین کار رو کردم، موفق شدم. یعنی کل صرف ساده رو پنجشنبه جمعه می نوشتم برای یک هفته رو. اون موقع تازه وان نوت اومده بود، بعضی با وان نوت می نوشتم و شاخه بندی می کردم به سختی، فلش ها رو می کشیدم یکی یکی خدمت شما هر ساعت که و یک هفته آماده. ولی خب این اینا باز سخت‌تره، چون حواشی من بعد بنویسم کارو مشکل میکنه. ولی خب شما دیگه با برگه که بیاید سر کلاس دیگه نیاز به کتابم ندارید. نکته خاصی بود میتونید تو همون برگه بنویسید. خب مفردات 104 کلمه میباشن که اولی از آنها همزه است. حرف الحمزه، الحمزه المفرده تأتی علی وجهین. خب همزه یا مفرده هست یا مرکبه. همزه مفرده یعنی همزه به تنهایی، همزه مرکبه یعنی مثلا همزه مرکبه از همزه و غیر همزه، مثل اجل. میگه حمزه مفرده بر دو وجه است. خب قبل از اینکه دو وجه رو بررسی بکنیم، یه نکته زبدت المغنی صفحه 6. خب گفتیم به صورت شعر در آورده کل کتاب مغنی رو. اگر عزیزی فرصت داره با توجه به همین پیشرفتی که داریم نسبت به درسمون همون چند بیت شعر رو هم حفظ بکنه که مربوط به همون چند درسه، خیلی خوبه. یعنی یک مفاد کل اون قسمت رو چند سفر رو با چند بیت شعر حفظ میکنه. حضرت آیت الله سبحانی دام از ذله العالی خیلی تأکید دارن رو حفظ. به من هم همیشه میگن حفظ کن مطالبو. مثلا به من بارها گفتن، خب من مثلا میخواستم سال 80 و 90 و خدمت شما رسالت که دو تو مؤسسه ما خمینی مکاسب بگم، بعد حضرت آیت الله سبحانی منع کردن، گفتن نگو. تا همین الانم منع میکنن، یعنی هر وقت میگم که آجا اجازه میدید هر سال، میگن نه. بعد میگم چرا؟ میگن چند دور شعر لمعه بگو لمعه رو حفظ کنی، یعنی لمعه متن لمعه رو حفظ باش، چند دور بگو. آجا گفتم یه دور، نه چند دور بگو، فعلا عجله نکن، برای مکاسب رسالی گفتم. الان ما کسایی داریم که کفایه تدریس میکنن، تا حالا 100 یک کتابو هم تدریس نکردن. این دقیقا خلاف توصیه بزرگانی مثل حضرت آیت‌الله سبحانی دارن عمل میکنن. ترجیح از هر علمی ایشون اعتقادش اینه که بعد یک کتاب حفظ کنید، یک کتاب مختصری، مثلا فرض کنید نحو الفیه، ایشون تاکیدش رو الفیه است، خودش مرتب مرور میکنن از حفظ و مسلطه، یعنی هر جور بپرسید براتون شروع میکنه از خوندن. قرآن رو هم روز یک جز حتما میخونن ایشون، به طوری که تقریبا حفظ شدن. یعنی مثلا یه جایی میپرسی میدونن تقریبا چه سوره ایه، چه جزئیه، چند آیهش رو میخونن همینطوری. مثلا از حفاظ قرآن که میان پیششون، مثلا ایشون میان شروع میکنن سوال پرسن، میان آیه رو میان و میگن از نومش رو بخون از وسط قرآن، از حفظ. حالا فکر میکنه حفظ هم، ولی نه حفظ نیستن. یعنی اینقدر خوندن که داره مدام میره تو ملکه بلند مدت. عزیزانم سعی کن مثلا توی منطق تهذیب المنطق رو مثلا حفظ کنم، درست؟ مثلا تو صرف ابیات آخر الفیه در رابطه با صرف مثلا حفظ کنم، 100 بیت مثلا شاید باشه. یا تو هر علمی مثلا فرض کنیم تو فلسفه منظومه حاجی سبزواری، حالا همش نه، اون بابهایی که مهم هست حفظ کنه آدم، تو ذهنش بسپاره، خیلی خوبه. خب الالف المفردت و تأتی وجهان حرف و ندائم لقریب یا اخوان بسانی انتکون استفهاما فنظر لها ان لها احکام. خب من اون مقداری که تو خود همون صفحه اومده رو فقط شعرشو بالا میارم. احکامن مربوط خصوصیات حمزه است، که اون پایین خصوصیات حمزه رو وقتی باز کردم اونجا دوباره بقیه شعرها رو میارم. خب دو وجه حمزه بر دو وجه در کلام عرب استعمال میشه. الاولو ان تکون حرفا ینادا به القریب، خوندیم. الثانی ان تکون الاستفهام. یه مقدمه داره که حالا عزیزی که این رو زحمت کشیدن اون چیز اولیه‌اش رو نوشتن، اون مقدمه رو ذکر کردن از یک شرحی که من نیازی نمی‌بینم اون رو کسایی که دوستان مطالعه کنن، در رابطه با ارکان استفهام هست، مستفهم و مستفهمون، حالا اینا چیزای پیش با افتاده است، خودتون میتونید مطالعه کنید. اقسام حمزه استفهام. خب ببین ما در حمزه استفهام دو تا مطلب داریم. مطلب اول اقسام حمزه استفهام هست، مطلب دوم خصوصیات همزه استفهام هست. اقسام همزه استفهام قسم اولش حقیقی بود که خوندیم. قسم دومش مجازی که قبل از اینکه قسم دوم رو کتاب شروع بکنه خصوصیات همزه استفهام رو مطرح کرده که ما چون گفتیم طبق تقسیم منطقی حقیقی رو گفته بعد بعدش مجازی رو بگه دیگه. اون خصوصیات همزه هم مربوط به همزه استفهام حقیقی نیست که حالا بعد از همزه استفهام حقیقی و قبل از مجازی بیاره، کلا مربوط به همزه استفهام. خب مجازی فصلون قد تخرج، این فصلون که بعد میاره در رابطه با چیه؟ استفهام مجازی برای همزه هست. خوبی های قانونی همین الان داشتم توضیح میدادم دیگه، گفتم که ما این خصوصیات همزه استفهام رو تأخیر انداختیم تو جزوه، درسته؟ دیروز هم گفتم، امروز هم گفتم، بازم یه 10 دقیقه هم میشه ماشاءالله جلو هست میشم. خب فصلون قد تخرجون همز، البته جلو از اونور جلو، فصلون قد تخرجون همزتو عن الاستفهام الحقیقی فتستعمل فی ثمانیت معانن، گاهی خارج میشود همزه از استفهام حقیقی پس استعمال خواهد شد در چند معنا؟ 8 معنا. منتها یه فائدتون پایین صفحه اومده، اونو ببینید. معانی مجازی دیگری هم ما داریم غیر از این 8 تا. خطیب قزوینی، ایشون خدمت شما عرض شود که در تلخیص المفتاح میگه معنای تهدید هم ما داریم برای همزه که اصلا توی معانی که ابن هشام اینجا ذکر کرده نیاورده. آیهش رو ببینید، مثل علم نهلک الاولین، میگه آیا ما اول پیشنیان رو هلاک نساختیم؟ در مقام تهدید دیگه، یعنی شما رو هم هلاک میکنیم. ما سر بابا چه، من بلایی سر بابا در آوردم ها؟ این رو در مقام تهدید، یعنی همون بلا رو سر تو هم در میارم. اینطوری بله؟ نه حالا میخونی، شما با هیچ کنون نمیتونی توجیه کنی. یا مثلا فقط حالا دوتاش رو بتونی توجیه کنی. جوال البلاغه 21 تا معنا آورده، اینجا 8 تا. همه رو میخوایی جوری برگردم یه 8 تا؟ نمیتون. تنبیه بر باطل، مثلا افا انت تسمع السم او تهدی العمیا عمیا، بله چی نمشته؟ عمیا باید باشه. آیا تو می توانی به کر حالی کنی؟ مطلب رو حالی کنی به کر، یعنی دلالت می کند بر اینکه این کار تو بیفایده است. دلالت بر بیفایده بودن کار، باطل بودن کار می کنه. تنبیه بر خطا، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا اون چیزی که پست داره با اون چیزی که بهتره میخواید معاوضه کنید؟ کار درستیه؟ میتونه برای مثال برای تعجب هم باشه، ولی گاهی وقتا شما یه چیزی تعجب میکنید که باطل نیست. متوجه چی میگم؟ یعنی هم میتونه مثال برای تعجب باشه، هم میتونه مثال برای تنبیه بر باطل باشه، ولی رابطه شون تساوی نیست که یه چیز بشه. خب اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، بنابراین اگر معانی دیگر دارای علاقه مجوزه یا استحسان استعمالی باشد، معنی مجازی منحصر در این 8 معنا نخواهد بود. خلاصه هر معنایی که مستحسن عرفی باشه، عرف بپذیر اون معنا رو از این استفهام، ما میتونیم استفهام رو در اون معنا استعمال کنیم. حالا برای معانی بیشتر شما به کتاب جواهر مراجعه کنید. خب اولین از اون معانی که در اینجا مطرح کرده است، الاولو التسویه، معنای تسویه هست. سوال ملاکش چیه؟ ملاک همزه تسویه چیه؟ ملاک یعنی علامتش. از کجا بفهمیم مثلا این همزه تسویه است و مثلا همزه به معانی دیگر مجازی نیست، مثلا انکار توبیخی نیست؟ ملاکش اینه، بله درست هم. حالا کاملترش این استش که ملاک همزه تسویه این است که میتوان به جای آن دو جمله بعد از همزه، به جای آن دو جمله بعد از همزه و ام چی بذاریم؟ به جای اون دو جمله‌ای که بعد از همزه آمده است، مصدر فعل اونها قرار گیرد. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. به جای اانذرتهم ام لم تنذرهم چی بتونید قرار بدید؟
انذار.
احسن، انذار کایاهم او عدم انذار کایاهم، او هم وردارید واو بگذارید جاش. سواء علیه، سواء ان الذين كفروا سواء عليهم انذارك و عدم انذارك، این علامتش. پس میگه میتوان به جای آن دو جمله بعد از همزه و ام، یعنی دو تا جمله رو برداری، امم برداری، چی بگذاری جاش؟ مصدر فعل آنها قرار گیرد و خود همزه حذف، توی اون تقدیر همزه رو حذف میکنیم و به جای ام هم واو میاریم. و این از مواردی است که فعل بدون وجود حرف مصدری تعبیل به مصدر برده می شود. همزه تسویه حرف مصدری بفرمایید نیست، ولی جمله ما بعدش تعبیل مصدر برده می شود. این هم نکته ایست که خارج از کتاب خدمت عزیزان است. این جایی که ساد نوشتن من ازشون پرسیدم که چیه، گفتم این از شرح آقای صفایی نقل کردم. اون جایی که ساد گذاشتن از شرح آقای صفایی نقل کردن، نمیشه ساد. ایشون فقط شرح آقای صفایی رو نگاه کرده و حاشیه خطیب رو برای نوشتن این جزوه، و اون جایی که من اضافه کردم از حواشی دیگر اضافه کردم خدمت. خب رد یک باور اشتباه در رابطه با همزه تسویه. و ربما توهمه یا توهمه، کدومش؟ اگر توهمه بخونید باب تفعیل میشه، درسته؟ فعل یفعلو یفعلو باب تفعیل میشه اگر تفعلو بخونیم. اگر تفعله بخونیم میشه ماضی مجهول باب تفعل. ولی از باب تفعیل ما نشدیدیم. شما شنیدید؟ و همه هم شاید هم باشه. باب تفعل مشهوره، حالا باب تفعیل شما ندیدم. فلذا توهمه قطعا درسته. تو و همه اگر بخواید باب تفعیل بخونیم، بستگی این به این داره که باب تفعیل رفته باشه. روم ما تو و همه، بله مگه اینکه اونطوری بخونید یو تو و همه یه من میشه تو تو و همه، بعد تاش هست بشه میشه تو و همه. ولی بعد شما یک رای پیدا بکنید برای اینکه اون پس تا هست شده، پس بعد نائب فاعلش هم مؤنث باشه. آیا نائب فاعل مؤنثه؟
چرا ماضی
نمیگیم؟ تازه گرفتم من دیگه، تو با همه تفاعله ولی مذکره دیگه، تو با همه مذکره، مؤنثش میشه تو با همت. رمما توهم ان المراد بها الهمزه الواقعه بعد كلمه سواء بخصوصا. یک باور اشتباه در رابطه با همزه تسویه چیه؟ چه بسا توهم می شده است که ملاک مراد از همزه تسویه همزه ایست که واقع شده باشد بعد از کلمه سوا، فقط سوا. سوا جفتش اومده تو کنه، الان تو همین مغنی بحث سوا شما اگه اونجا بله ها مشدده دیگه، حالا اون تایپیم ها خدمت شما هستمد که این کلمه سوا رو اگه بخواییم تو خود مغنی ببینیم بیارید تکون و من و مستبن فتختصر و محل کسر سوا، سوا داریم گاهی وقت قطومت و محل فت سوا ها و به معنا به معنا تام فتمد فيه ما مع الفتح سواء به معنا القصر فتقصر مع الكسر سواء. خلاصه سواء داریم و سواء داریم، بعد فتمد مع الفتح و تقصر مع الضم سواء هم داریم، سواء و سواء هم داریم، یعنی چند جور استعمال داره. البته تو بعضی از معانی تو بعضی از استعمالاتش فرق میکنه معانیش با هم دیگه. حالا اون بحث سوای مغنی مراجعه بفرمایید. خب بعضی توهم کردن گفتن همزه تسویه فقط بعد از کلمه سوا میاد، آیا درسته این توهمشون؟ اسمش توهمه دیگه. نه، همزه تسویه درسته بعد از یک کلمه باید بیاد، ولی اون کلمه فقط لازم نیست سواون باشه، بلکه ولیسه کذاله، یعنی این گمان و این توهم اینها این چنین نیست، یعنی مطابق با واقع نیست، بل کما تقع و بعدها تقع و بعد ما ابالی و نحوهی، بلکه همانطور که واقع می شود بعد از سواون همچنین واقع می شود بعد از کلمه ما ابالی و مثل ما ابالی. ما ابالی به چه معناست؟ از بال میاد احسن، یعنی ما ابالی مثلا نمیدونم زید ایستاده است، یا مثلا فرض کنید که ایستادن یا نه نمیدونم مثلا ایستادن یا نه ایستادن زید رو مثلا اینطوری. حالا این مقدار از حواشی هم من مطلب آوردم جلوتر بیشتر توضیح میدم. ببینید حالا اجازه بدید من جلوتر یه نکته آوردم، حالا اونم از اونم میگم ببینم که خودم در تا ماما اوالی من یه نکاتی رو آوردم. حالا بال در اینجا معنی ذهنه، یعنی من مراجعه کردم توی بعضی از کتاب‌ها. حالا ببینید توی این حاشیه رو نگاه کنید لحظه، ببینید حاشیه چی گفته. اون بالا سبان و دمامینی گفتن همزه تسویه، اون سادش رو خط بکشید چون من از سبان و دمامینی نقل کردم، اون سادش رو خط بکشید، اگر چه صفایی هم گفته از اونجا نقل کرده. درجه حمزه تسویه تنها بعد از کلمه سواء واقع می شود. یعنی فقط و فقط حمزه تسویه بعد از کلمه سواء میاد. اما ازهری، حاشیه پایین ترش، ازهری، سیدعلی خان کبیر، ابوالبقا، عباس حسن در النحو الوافی میگن حمزه تسویه بعد از ماوالی هم میاد. به چه معناست ماوالی؟ که معنای عدم درایت و علم است. عدم درایت و علم، نمیدونم، ندانستم. و همچنین فقط ماوالی و سوا، نه دو تا دیگه هم هستن، اونا هم اینطوره، یعنی بعد از اونا هم میتونه بیاد. عباس حسن دو تا دیگه هم آورده. چی؟ لا فرقه، لا فرقه اعنذرتهم ام لم تنذرهم. ما ابالی اعنذرتهم ام لم تنذرهم. نمیدونم انذارشون بکنم یا انذارشون نکنم. ها؟ نمیدونم نمیدونم امروز برم کلاس یا نرم کلاس. لا فرقه، فرقی نمیکنه انذارشون بکنی یا انذارشون نکنید. ببینید هر کدومش میتونه دو تا پله ای بعدش ذکر بشه. و همچنین لا فرقه و ما ادری نیز آمده پس از ما لا فرقه. ما ادری نمیدونم امروز کلاس هست یا نیست. خب این چیزی که هست این هستش که اینا واقع شده کلام عرب، ولی خب دیدن. خب ولی من اتفاقا همین سوال منم هم پیش اومد، پس اینا چیکار میکنن؟ اینا یه جور دیگه ترکیب میکنن. و اینا من آورده بودم، نمیدونم چرا نیستن. اتفاقا رو همه اینا من نکاتو خیلی نکات زیاد نوشته بودم تو این زمینه.
مثبتاشه
خب که ما ادری دیگه نداره مثبت اینجا. نمیدونم کجا این چرا نیومدن. اون یه چند اتفاق همین نکته رو من خیلی روش تحقیق کردم، خیلی هم نکته مهمیه که اینا چیکار میکنن. پس مثلا ما ادری لیت شعری رو مثلا من آوردم ولی اینجا الان نیست. حالا من ببینم کجا نوشته شده، اونو دوباره من میذارم توی حالا کانال، فایل کاملش براتون میذارم، اون حواشی رو اضافه میکنم. خدمت شما اصلا لیت شعری رو مثلا گفتن، لیت شعری، ما ادری، ما ابالی، اینا رو افعال قلبی گرفتن. افعال قلبی که گرفتن که واسطه حمزه تسبیه تعلیق از عمل شده، بنابراین مفعولش میتونه جمله باشه، مفعولش میتونه فعلی که تعلیق، فعل قلبی که تعلیق از عمل شده باشه میتونه مفعولش جمله باشه. کل اون دوتا جمله ما بعد هم میگن مفعولش. حالا تو ترکیبش اجازه بدید من اونو حالا اضافه میکنم، دوباره باز توضیحشو میدم خدمت جلسه بعدی. ببینید اینجا را راه تشخیص حمزه تسبیه از کجا بفهمیم که حمزه حمزه تسبیه است؟ و ضابط انها الحمزه الداخله على جمله يصح حلول المصدر محلها. و ضابط و ملاک این که حمزه تسویه و ضابط انها الحمزه الداخله، یعنی ضابط و ملاک این است که حمزه تسویه حمزه ای است که داخل می شود بر جمله ای که صحیح است قرار گرفتن مصدر به جایش. اینو خوندم نحو قوله تعالی ملاک، اون همون بالا ملاک، آره اونجا گفته بود، یعنی تو خود متن آورده ایشون اون نقطه اون بالا بود. نحو قوله تعالی سمان علیهم استغفر لهم ام لم تنذر استغفر لهم، الان ببینید بعد از حمزه تسبیه میتونید بگید استغفار و کعیام او عدم استغفار و کعیام لهم. و قول امیر المؤمنین علیه السلام والله ما یبالی ابن ابی طالب اوقع الموت او اوقع علی الموت او وقع الموت علی. اینجا من باک ندارته، درسته؟ ما یبالی یعنی باک ندارد. ابن ابی طالب که موت بر او واقع شود یا موت بر او واقع شود، او بر موت واقع شود یا موت بر او واقع شود، هیچ تفاوتی براش نداره. بعد از ما یبالی حمزه تسبیه واقع شد. خب اینم از حمزه تسبیه. حالا اون نکات رو من انشاءالله اضافه میکنم، دوباره حمزه تسبیه رو با اون نکاتش یه سری نکات خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. طلبتون از ثانی علی انکار الابطالی و هازهی تقتضی. آقا انکار ابطالی چیه؟ چه معنایی را اختزا می کند؟ و این حمزه انکار ابطالی اختزا می کند انما بعدها غیر واقع. اولا اختزا می کند که ما بعد من واقع نشده است، ثانیا ان مدعیه کاذب، مدعیه ما بعد، مدعی وقوع ما بعد کاذب است. رو مثال توضیح بدم، یعنی اثبات کذب فرد مدعی کلام ما بعد. اف اسواکم ربکم بالمنین، یعنی چی؟ آیا خداوند شما را به پسران اختصاص داد؟ یعنی پسران مال شما هستن؟ دختران مال خدا؟ آیا دختران رو به خدا اختصاص دادن یا خدا رو به دختر اختصاص دادن؟ آیا پسران رو به خودشون اختصاص دادن یا خودشون رو به پسران اختصاص دادن؟ اف اسفاکم ربکم المنین، آیا خدا اونها رو به پسران اختصاص داد یا پسران رو به اونها اختصاص داد؟ یعنی سوالش میخوام بگم بعد چجوری میبود؟ اینجور نباید اینطور میفهمود؟ آیا اختصاص داد؟ بله. آیا پروردگار شما شما را اختصاص داد به پسران؟ اینجوری بعد میگفت یا بعد میگفت آیا پروردگار شما پسران را به شما اختصاص داد؟ اینجوری بعد میگفت دیگه. بچه برعکس گفته. آه مثل همون بحث که تو سویچی داشتید از باب قلب. اینا برای مبالغه در اختصاص رو میرسونه. اینا اینقدر مختص میدونستن، بله مختص میدونستن به خودشون، مبالغه در اختصاص رو میرسونه. خب الان استفهام چه کار اینجا میکنه؟ میگه ما بعد من واقع نشده است، یعنی اختصاص نداده خدا اینها رو به پسران. و مدعی این کلام که کفار باشند که میگن خدا ما را به پسران اختصاص داده اند کاذبند، مدعی ها کاذبند. پس از کجا میفهمیم که کلام ما استفهام انکار ابطالیه؟ از اینکه کلام ما بعد واقع نشده است. مثال دیگر لا یغتب بعضکم بعضا ایحب. خب این نکته حالا آیه اضافه است. لا یغتب بعضکم ایحب احدکم، آیا دوست دارید که گوشت برادر مؤمن برادر مردتون رو بخورید؟ نه دوست ندارید. اگر هم بگید دوست دارید کاذبید، درسته؟ از علامات این حمزه امکان قرار دادن عدات نفی به جای آن است. افا اصفاکم رب بکم المنین، یعنی ما اصفاکم رب بکم المنین، چون دلالت بر عدم وقوع ما بعدش بکن. و منه قول فاطمه زهرا، درست خوندم؟ و من ها قول فاطمه زهرا یا قول فاطمه از زهراء غیر منصرف فاطمه دیگه، از زهران که صفتش مضافانهش که نیست. علیها السلام فل احتجاج علا فدک و از همین قبیل از قول فاطمه زهرا به ابو بکر فرمودند در احتجاج بر فدک، در استدلال و احتجاج با ابو بکر بر سر مسئله فدک فرمودند افی کتاب الله انترت اباک ولا ارت ابی، آیا تو کتاب خدا اومده که تو از بابات ارث ببری من از بابام ارث نبرم؟ که تو میگی فاطمه از فدک ارث نخواهد برد؟ آیا تو کتاب خدا اومده؟ داری شما میگی چی؟ این واقع نشده است. اگر تو هم بگی تو کتاب اومده دروغ میگی. خب آقا حمزه انکار ابطالی دلالت میکنه بر عدم وقوع مابعد دیگه، درسته؟ پس اگر مابعدش منفی باشه میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت. و من جهت افادت هازه الحمزه نفی ما بعدها، از این جهت که این حمزه نفی ما بعدش معدش را افاده می کند، لازم است ثبوته انکان منفی، یا لازمه اش ثبوت ما بعد است اگر ما بعد منفی باشد. چرا؟ لان النفی النفیه یستلزم الاثبات، به خاطر اینکه نفی نفی مستلزم اثبات ما بعد است. و منه قوله تعالی از همین قبیل است، یعنی نفی در نفی است، الیس الله بکاف عبده، آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ منفی در منفی میشه مثبت، یعنی خداوند کافی است. ای الله کاف عبده. الثالث الانکار التوبیخی، انکار توبیخی چه اختزایی داره؟ فیقتضی انما بعدها واقع و ان فاعله ملوم، دو تا چیز رو اختزا میکنه، دو تا چیز رو میرسونه. اولا ما بعدش واقع شده است، برخلاف انکار ابطالی که میگفت ما بعد من واقع نشده. و ثانیا فاعلش ملوم است، یعنی ملامت زده میشود، سرزنش شده است توسط استفهامی که ما انجام میدیم، مورد سرزنش است. نحو قوله تعالی افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا از روی دروغ خداوند، یعنی خداوندگارانی غیر از خدا اراده می کنید، می خوانید، می خواهید؟ خب بفرمایید آیا واقع شده است محمد یا واقع نشده است؟ واقع شده است. اینا واقعا از روی افک و افترا خدایانی غیر از خدا خواندند و خداوند داره با این استفهام چیکار میکنه؟ بفرمایید. احسن، داره اینا رو سرزنش زده، میگه شما سزاوار سرزنشید با این استفهام، میخواد خداوند این رو برسونه. میخواد خداوند بفهمونه که آقا شما سزاوار سرزنشید. قرض از استفهام، یعنی جوی دارم بیان میکنم که قرض از استفهام اینه، درسته؟ این نکته ای رو از یکی از محشین دیدن، نمیدونم شمونی بود یا کس دیگه ای، اونم نوشته بودم اتفاقا، نمیدونم چرا نیست، که حمزه استفهام در همان معانی خودش، در همون معنای حقیقی خودش استعمال میشه همیشه، اما قرضها متعدده. در استفهامی که شما حقیقی مینامید قرض چیه؟ طلب فهم است، اما در جای دیگه در معنای خودش استعمال شده، ولی قرض چیز دیگه ایه، به قرض توبیخ، به قرض سرزنش. بعضی اینطوری گفتم، یعنی اصلا استعمال حمزه مجازی رو نپذیرفتن، مثلا همیشه حمزه در معنای حقیقی خودش استعمال شده اما به اغراض مختلف. حرف بدی نیست، یعنی تو علم اصول هم بحث میشه. سکاکی مثلا کلا این اعتقاد داره تو خیلی از جا، حالا تو جواهر هم شاید اشاره بکنم استاد، تو اول الموجز هم آورده، حضرت امام هم پذیرفته نظر سکاکی. خب الانکار و توبیخی. و قول ابی طالب علیه السلام اتبغون قتلا للنبی محمدی خصستم یا خصستم، کدومشه تو کتابتون تشدید داره؟ تشدید نداره؟ خصستم علا شؤمن به طول اثامی، یعنی چی؟ یعنی آیا قتل پیغمبر را خواهانید، اراده کرده اید؟ شما بر شومی اختصاص داده شده اید به نکبت، به بدبختی به خاطر طولانی شدن گناهانتان. حالا من از یه سری نکات رو گفتم عبا دارم و الان براتون میگفتم که اینا کیا بودن که قصد کرده بودن پیغمبر رو بکشن، کجا بوده، چه اتفاق افتاده، به خاطر که ضبط میشه من دیگه نمیتونم این سری نکات رو. حالا اگر فرصت شد آخرش میگم، یعنی ضبط خاموش کنید من تو عرابه و تقریر و معناهو. حالا اینجا مثال اتبغون قتلن نمیمانند واقعا خواستن، پس واقع شده است و داره اینها رو چکار میگه؟ شما شایسته سرزنشید. عرابه و تقریر و معناهو حمل کل مخاطبه، یعنی حمل یعنی وادار کردن، وادار کردن مخاطب علل اقرار و اعتراف به امر قد استقر عنده. ما طرف مقابل را وادار میکنیم بر اقرار کردن و اعتراف نمودن به چیزی. امر به چیز هست، به معنای فرمان نیست. امر به دو تا معنا میاد، اگر به معنای فرمان باشه جمعش میشه چی؟ اوامر. اگر به معنای چیز باشه میشه جمعش عموم. بحثم امری یعنی چیزی که در نزد اون شخص ثابت هست، یعنی در نزد خودش میدونه چی کار کرده. این ثبوته او نفیه رو همه فاعل میگیرن برای استقرار، ولی من میخوام چیز دیگه ای بگیرم بدل تفصیل میگیرم از امره. یعنی اعتراف بکنه به چیزی، حالا اثبات اون چیز یا نفی اون چیز. ما ازش میخوایم اعتراف بگیریم اثبات آن چیزی که در نظر ثابت است یا نفی آن چیزی که در نظر ثابت است. حالا مثالی هم که اتفاقا میزنه مثال برای نفیه، رو مثال توضیح میدم. ببینید عبارت رو، نحو انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین. خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی میفرماید آیا تو گفتی به مردم که من خدا را، که من عیسی را و مادرم را دو آلهه بگیرید، خدایان بگیرید؟ آیا تو به مردم اینطوری گفتید که تو به مردم گفتید که من و مادرم را خدا بگیرید؟ خب الان خداوند داره اون را وادار میکنه به اعتراف کردن به چی؟ به اثباتش یا به نفیش؟ خیلی مهم ها استفهام تقریری. اگه شما بگید که وادار کردن مخاطب بر اقرار، اقرار بگید، این اقرار به مضمون میشه دیگه. اگه اقرار مضمون کنه که کلا معنا برعکس میشه، که خداوند نمیخواد از اون اقرار بگیره که آره بگو که من گفتم، میخواد اقرار بگیره که بگو نگفتم. یعنی اقرار گرفتن حتما به مضمون نیست، گاهی وقتا اعتراف گرفتن به نفی مضمون جمله است. یعنی میگه به مرد اعتراف کن جلو مردم، بگو، اقرار کن که من نگفتم. پس چی شد آقا؟ وادار کردن تو مخاطب را بر اقرار و اعتراف به چیزی که آن چیز یا حالا به ثبوت آن چیز یا نفی آن چیز، که در این مثال به نفی آن چیز ما اقرار میگیریم ازش. و یجب ان یلیها، آن نحوه استعمالش چجوریه؟ همزه استفهام تقریری، یعنی چجوری باید استعمال کنید، بعدش باید چه چیزی رو قرار بدید؟ احسن، مقرن به رو، یعنی همون چیزی رو که میخواید ازش نسبت به اون چیز اقرار بگیرید. مثلا یه موقع هست میخواید اصل زدن رو ازش اقرار بگیرید، یالا بگو تو کشتی زیدو، یه بار نه، اصل زدن رو، کشتن رو مثلا طرف اقرار داره، این که زید رو که یکی از علمای بزرگ شهر هم تو کشتی، این رو اقرار نداره. میگیم از زیدن قتلت، یا الله اقرار کن که زید رو تو کشتی، زید رو برای حمزه میاریم. گاهی وقتا فاعل مثلا مثل چی؟ اعنت تقتلو، آیا تو کشتی؟ اعنت تقتلو، یعنی طرف قبول داره کشته شدن این اتفاق افتاده، اما قبول نداره که من کشتم. میگیم اعنت تقتلو. و یجب ان یلیها الشیء الذی تقرره به، و واجب میباشد این که واقع شود بعد از همزه استفهام تقریری آن چیزی که اقرار میگیری او را به آن چیز، اقرار میگیری طرف مقابل را، مقر را، میخوانم مقر معنی زمینش میشه معنوی، بله تقرر خود، تقرر را انت، بله خود چیم خود به کجا میخوانم، من دارم زمین مفعولی رو میگم، یعنی واجب است که واقع شود بعد از همزه اون چیزی که اقرار میگیری تو آن او را، یعنی مقر را به آن چیز. تقول فی تقریر بالفعل، مثلا میگویی در تقریر به فعل، میگی چی؟ میخوای اگه اقرار به فعل داشته باشی، اقرار به فعل بگیری، میگی اضرب تزیدن. اقرار به فاعل بخوای بگیری میگی چی؟ انت تضرب زیدن. اقرار به مفعول بخوای بگیری میگی از زیدن ضربت. آقا تو حمزه استفهام هم همینطوریه. حمزه استفهام حقیقی، حمزه استفهام حقیقی هم همینطوریه. یعنی شما مستفهمان ان رو باید بلافاصله بعد از حمزه قرار بدید. مثلا میگیم از زیدن ضربت، نه برای اقرار ها، میخوام واقعا داری میپرسی، نمیدونم، نمیخوام اقرار بگیرم، خودم میخوام به کسب تکلیف کنم، طلب فهم کنم، من نمیدونم چیزی. از ایدن تضربه، آیا زید زده بودی؟ زدی؟ یا از عرب تزیدن؟ یا انت تضربه؟ اونجا هم همینطور. کما یجب و زالکه فی المستفهم امه، کما این که واجب است زالک، زالک یعنی چی؟ آها، ایلیه ها الشیء الذی تستفهمه مثلا به، فی المستفهم ان، از آن شد ایجم و ایلیه الحمزه مستند الیه کان ام مستند، یعنی فرق نمی کنه حمزه بعد از حمزه آن چیزی که مستفهمون ان هست واقع شود. و بله تو عبارت کتابتون چیه؟ واو داره؟ نحو قوله تعالی کما یجب و ذالک فی المستفهم عنه، بعدش خب اون پس و قوله تعالی از پس به ما قبلش، این کما یجب و ذالک فی المستفهم عنه میشه تو پرانتز و قوله تعالی اعنت فعلت هذا به آلهتنا، اینجا واو مثلا استنافی است، یعنی میخواد بگه دو احتمالیه، یه و قوله تعالی مبتدا محتملون خبرش، قول خداوند که میفرماید انت فعلت هازا به آلهتنا به نقل از کی؟ به نقل از اونایی که از بیرون شهر برگشتن رو دیدن بت‌هاشون شکسته است، به ابراهیم گفتن انت فعلت هازا به آلهتنا، این قول خود، این قوله تعالی محتملون، یعنی احتمال بار می کند دو چیز را، محتمل درست نه محتمل، محتملون احتمال می برد یا احتمال حمل می کند دو وجه را، یک محتملون لام لام تقویت باید باشه، لإرادت الاستفهام الحقیقی، محتمل استفهام، یعنی اراده استفهام حقیقی است، محتمل است که استفهام حقیقی مراد باشد، به ان یکونو لم یعلمو انه الفاعل، به این که اونها واقعا نمیدونستن که ابراهیم شکننده بت هاست، واقعا نمیدونستن، داشتن ازش سوال میپرسیدن، این نظر شیخ طوسی است و احتمالم میره که اونها اراده تقریر یعنی اقرارگیری از ابراهیم داشتن، میدونستن ابراهیم شکسته، میخواستن ازش اقرار بگیرن، و یکونو قد علمو به این که میدونستن ابراهیم شکسته میخواستن اقرار بگیرن. این نظر علامه طبرسی و طبرزانی است. به هر حال دو تا احتمال در این آیه وجود دارد. اینم بخونم چیزی نداره. ان خامس از تحکم یعنی تمسخر. در واقع حمزه رو تمسخره. آخه تو مثلا فلان حالا مسخره یا گاهی وقتا برای کوچیک کردن طرف مقابل. حالا دو تاش یعنی مثال داره ها. مسخره کردن هم مثال داره، کوچیک کردن هم مثال، ولی نزدیک به هم مثالش. از صلاتو که تعمر که نمازت تو رو امر کرده که ما دست از پدرانمون برداریم، اینقدر نماز شعیب نماز میخون مسخرهش کردن. نکنه نمازت بهت گفته اینو. مثلا یا اینکه یک کسی هست مثلا خیلی بچه مامانی، مثلا میگه نکنه حالا اینم مامانت گفته، مثلا اینجوری مسخرهش. از سادس الامر، گاهی وقتا شما استفهامتون به عنوان امر، به دای امر است، به معنای امر است. اصلا میگه قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، بگو به اوتوا الکتاب یعنی به اهل کتاب و امیین. امیین یعنی کیا؟ آره اسلمتم، آیا مسلمان شدید بالاخره؟ یعنی مسلمان شید، آدم شدی بالاخره، یعنی آدم شد. از تعجب علم ترق الى رب بگه کیف مد الظل، آیا نگاه آیا ندیدی که چگونه خداوند سایه را بر عالم میگستراند؟ خیلی با آیا خدا تعجب میکنه؟ خدا که تعجب میکنه، پس چرا میگه استفهام تعجبی؟
یعنی انقدر موضوع روشنه که از نفهمیدنش مایه
گاهی وقتا نشان از تعجب خود فاعل، گاهی وقتا نشان از این که امر مورد تعجبیست، یعنی امر کاریست، یعنی چیزیست که اقتضای تعجب داره، تعجب آور است. اصلا اینطوری اینجا از اون موارده دارن نداره، برای اینکه خود خدا که متکلم هست و استفهام رو داره مطرح میکنه خودش داره تعجب میکنه، نه میخواد بگه که این کار اصلا این امر تعجب آور است برای بندگان خدا. نشان از این داره. آره امور عارضی بر خداوند عارض نمیشه. از سامن الاستبطاء، استبطاء یعنی چی؟ یعنی کن شمردن وقوع ما بعد، با شکایت از این تأخر. استبطاء به این معناست. علم یعنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله، آیا وقتش دیگه نرسیده درس بخونی؟ یعنی چی؟ یعنی چرا اینقدر تأخیر و پشت گوش انداختن؟ و خودم هم دارم شاکی نشون میدم نسبت به این تأخیر و پشت گوش انداختنت. میگم آخه وقتش نرسیده درس بخونی؟ اینجا استفهام به معنای استبطاء هست. آیا برای کسانی که ایمان آوردن وقتش نرسیده که خشوع قلبشون خاشع بشود به ذکر خداوند؟ که شنیدید اون دزدی که رفته بود بالای دیوار، وقتی این آیه قرآن رو شنید، صاحبخونه داره میخونه، دزدش هم عرب بوده که آیه رو فهمیده. من شما هر ساعت که از اونجا اومد پایین رو دیگه یک عمر نماز شب خون شد به خاطر یک چنین یه آیه قرآن، یه آدم دزد یک عمر شد نماز شب خون. صلی الله علیه وسلم.
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم. الله